25 اسفند 1366 صدام حسین با بمباران شیمیایی حلبچه در کردستان عراق به نسل کشی گسترده‌ای دست زد. این حادثه فاجعه بار به عنوان فجیع‌ترین حمله شیمیایی در تاریخ بشر ثبت شد. در این حادثه 5000 نفر انسان کشته شدند. در این رابطه با سلیمان بایزیدی هستیم، از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی در ونکوور کانادا. آقای بایزیدی، به رادیو ندا خوش آمدید.
با تشکر از شما دستندر کردن عزیز رادیو ندا، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. سوال اولی که من میخوام بپرسم این استش که هدف اصلی صدام حسین و دولت بعث عراق در بمباران شیمیایی حلبچه همون چیزی استش که در صورت مسئله موجوده، نسل کشی کردها، یا نه فراتر از اون اهداف دیگه ای پشت سر این نسل کشی گسترده وجود داشته؟
در واقع نسل کشی وجود داشته، یعنی هدف صدام حسین از قتل عام مردم کردستان نسل کشی بوده و در مقابل قتل عام شیعیان هم بوده، یعنی کسانی که ملیت کرد نداشتن ولی خواستن به خاطر مذهبشون کشته شدن. یعنی این یه پروسه بود، یعنی کسایی صدام حسین احساس میکرد مردمی که باهاش نیستن رو از بین ببره، حالا کرد یا عرب، ولی مسئله نسل کشی در کردستان یک پروسه بود که با انفال شروع شد، یعنی 182,000 نفر قتل عام شدن که حلبچه هم جزئی از اون نسل کشی بود. حالا اگه نسل کشی به عنوان نسل کشی به این قضیه نگاه کنیم، اهدافی هم هست که چه اهدافی پشت سر این بوده. مسئله حلبچه یه مقدار متفاوت تره به این لحاظ که در اون بره جمهوری اسلامی نیروهاش وارد حلبچه شده بودن، وارد حلبچه شده بودن، یعنی اتحادیه میهنی کردستان در اون مقطع نزدیک شده بود به جمهوری اسلامی و راه رو باز کرد برای آوردن سپاه جمهوری اسلامی به کردستان عراق، و از اون طرف هم در حالی که میدونستن اگه نیروهای سپاه وارد خاک کردستان عراق بشن، صدام حسین شاید اونا اصلا نمیدونستن که شیمیایی میشه، ولی خواهیتن میدونستن که احتمال داره بمباران کنه اون شهر رو و زردشش بگیره، به نوعی انتقام بگیره که یکی از نیروهای اپوزیسیون کرد نیروی نظامی یک کشور دیگر رو آورده به اون منطقه و در این حال مردم رو قرنطینه کردن تو اون حلبچه و از طرفی نیروهای اسلامی بودن، اتحادیه اسلامی کردستان علی باپیر که هنوز هم هست در اون موقع از متحدین صدام حسین بوده، یعنی رابطه سه‌سویه بین جمهوری اسلامی، اتحادیه میهنی و صدام حسین مستقیم و غیر مستقیم دست به دست هم دادن که این فاجعه رخ بده. یعنی من فکر میکنم بله نسل کشی بوده، ولی از اون طرف خود نیروهایی که در اون منطقه فعال بودن بی تأثیر نبودن در کمک کردن به صدام حسین که این پروسه نسل کشی رو به این سرعت به پیش ببرن.
بله، شما به در صحبتتون به نقش اتحادیه میهنی کردستان عراق که هنوز از احزاب اصلی در حاکمیت حکومت محلی کردستان هست و همچنین اتحادیه اسلامی کردستان اشاره کردید. آیا سند و مدرکی در این باره ارائه شده و یا دادگاهی در مورد نقش این احزاب که با صدام حسین در این کشتار به نوعی همپیمان بودند ارائه شده محکمه پسند که در دادگاه‌های بین‌المللی در مورد این کشتار ارائه بشه؟
نه متأسفانه مستنداتی هست، شواهد عینی کسانی که اون دوره بودن و الان نیستند، یعنی ولی فیلم ها و عکس ها و مصاحبه هایی هست از اون اشخاصی که خودشون عضو اتحادیه میهنی بودن یا از نزدیک با این مسائل رو دیدن، مصاحبه کردن که اینا گفتن وقتی که صدام حسین نیروهای سپاه اومدن وارد خاک حلب شدن، اتحادیه میهنی به مردم اعلام میکنه که شما خونه ها رو ترک نکنید. مردم اصرار میکنن که از حلبسه رو ترک کنن، در حالی که اگه اینجوری میشد مثلا میرفتن از حلبسه همچین تراژدی به وقوع نمیپیوست و همچین فاجعه‌ای رخ نمیداد. و از طرفی اتحادیه اسلامی که علی باپیر که اونم الان یکی از اپوزیسیون اسلامی کردستان و نماینده دارن در پارلمان کردستان، اون دوره الان سنداش هست، کل سند مربوط به همکاری جریان علی باپیر که در اون دوره با صدام حسین همکاری میکرده و اطلاعات داد و بدل میشده و اسلحه میگرفته و با استخبارات صدام حسین رابطه تنگاتنگی داشتن، همه این سندها موجوده. ولی چرا میخوان سرپوش بگذارن به روی این مسئله که نقش اتحادیه میهنی در این فازه که از روی عمد مردم رو قرنطینه کردن نذاشتن که حرسه رو ترک کنن، و چه اتحادیه اسلامی که سرپوش میذاره برای این مسئله، حالا که نکنه اتحادیه میهنی نقش علی باپی رو برملا کنه. همه اینا در گروه ناسیونالیزم کرده که میخوان متاسفانه میخوان از این مسئله به نفع ناسیونالیزم کرد نهایت استفاده رو کنن. خودتون میدونید تا وقتی که اسم فاجعه میاد همیشه آمار و ارقام رو بیان میکنن، همه جای دنیا یه نوع برتری نژادی ملی رو میخوان بزرستش کنن و از احساسات مردم به نفع سیستم حزبی تشکیلاتی خودشون استفاده کنن. تری چیزی میشه مثلا میگن آره ما 182,000 قربانی داشتیم، 5,000 مردم تو حلبچه کشته شدن، شیمیایی شدن، و این پتکی شده بر سر مخالفین یا معتقدان حزبی و تشکیلاتی احزاب اپوزیسیونی که الان روی کارن. تا چیزی بشه میگه ما کشته دادیم، ما هزینه دادیم و این حق رو به خودشون میدن که مردم رو استثمار کنن، بیشتر بمونن تا از این قضیه به نفع خودشون استفاده کنن. متاسفانه فاجعه به نوعی ابزار و وسیله احزاب اپوزیسیون حاکم بر کردستان برای تاراج سرمایه مردم، برای گروگان گرفتن زندگی. همچنان که میبینیم حلبچه که یکی از اون شرایطی بوده که این فاجعه در اون رخ داده، الان از کمترین امکانات رفاهی آسایشی و از کمترین امکانات حداقل بخور نمیره زندگی برخوردار نیستن و اون مردم. متاسفانه این همچنان که گفتم در این فاجعه حلبچه از یه طرف اتحادیه میهنی و جمهوری اسلامی که با هم سفرگفتی کردن نیروهاشون رو آوردن به حرسه و از طرفی اتحادی اسلامی که با حزب بس بود و خود حزب بس هم از طرف دیگه همه اینا دست به دست هم دادن که این فاجعه رو به وجود بیارن. و حالا اگه سرپوشت میگذارن روی این مسئله به این خاطر که خودشون زیر سوال ندارن، ولی شواهدی هست، کسایی هستن که مصاحبه کردن در این باره، عکس و حتی فیلم هایی هست از نشست های مخفی علی باپیر و استخبارات بس و اینکه ارتباط فرماندهان اتحادی میهنی با پاسدارای رژیم اسلامی که وارد خاک حلبسه شدن. همه اینا نشون میده که پشت پرده یه دستگاهی بوده، یه برنامه ریزی شده بوده که این فاجعه به وقوع پیوند. متاسفانه
آقای بایزیدی، ببینید، میخوام که سال 2003 رو به خاطر بیاریم، زمانی که بعد از حملات 11 سپتامبر، بعد از حمله نظامی آمریکا به افغانستان، نوبت عراق رسید و به بهانه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در عراق، حمله نظامی ناتو و به سرکردگی آمریکا و انگلستان به عراق صورت گرفت و ظاهراً تا این لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم یک دونه بمب شیمیایی هم در عراق پیدا نشد. نقش آمریکا، نقش آلمان به عنوان کسی که این فرمول‌های شیمیایی رو به دولت بعث صدام حسین می‌فروخت و سکوتشون در مقابل این فاجعه، به جز اینکه از طرف اپوزیسیون آمریکا که جریان‌های ضد جنگ بودن در اون دوران که این حمله رو محکوم کردن، واکنش بسیار گسترده‌ای رو حکومت آمریکا نشون نداد، اونطوری که در مقابل جنگ خلیج نیروهای بین المللی رو برای حمله به کویت بسیج کرد، در مقابل کشتار 5000 انسان یک سکوت فاجعه باری رو کرد آمریکا. فراتر از نیروهای محلی و جناح‌های درگیر که شما توضیح دادید به خوبی، نقش جریانات بین المللی به خصوص آمریکا رو در این فاجعه چجوری می‌بینید؟
قطعا امریکا نقش اصلی رو داشته. حالا از چه طریق و چجوری این نقش اصلی رو ایفا کرده، این برمیگرده به معادلات پشت پرده رژیم بعث حاکم بر عراق تو اون دوره و نقشی که امریکا تو اون دوره ایفا کرده. امریکا، شما اشاره کردید به زنگ خلیج و اون دورم، به اون دورم اشاره کردیم. تو اون مقطع صدام حسین و حزب بعث نزدیک بودن به آمریکا، منافع مشترکی بوده و هنوز به قول معروف به دبستانهای دیپلماتیک و پوان دادن و پوان گرفتن بوده. این ارتباط تنگاتنگ بوده، به خاطر همین طبیعیه که آمریکا تو این قضیه تو اون دوره خاص سکوت کرده. از طرف روسیه این سلاح‌های شیمیایی که چرا الان پیدا نشده، طبق گفته‌های فرمانده‌های نظامی باقی‌مانده از حزب بعث که بعدا مصاحبه کردن در این مورد حرف زدن، یا شواهدی هست و مستنداتی که بعدا اومد بیرون که گویا این سلاح‌های شیمیایی رو حزب بس از لیبی و روسیه میگرفته، در حالی که وقتی که به لیبی هم حمله شد اثری از سلاح‌های کشتار زمینی و اینجور وسائل نبود، یعنی چیزی که چون بعدن اگه یادتون باشه لیبی در یه من تاریخش رو فراموش کردم، که توافق کردن با امریکا و سلاحای کشتار جمعیش رو نابود کرد، ولی تو اون دوره آی لیبی چه نقشی داشته این هم جای سواله. ولی به هر طریق امریکا خودش سلاح میداده، بیزینس اسلحه همیشه برای امریکا تو بورسه. یعنی شما اگه نگاه کنید به این قضیه، هر زمان که منافعش اقتضا کنه اسلحه میفروشه و از این تجارت هم سودای کلانی میبره، همچنان که الان داره به عربستان سعودی اسلحه میده میفروشه. و این منافع دراز مدت امریکا تو خاورمیانه است که بتونه از طریق سرمایه گذاری تو و زوم کردن تجارت سلاح بتونه جاپای خودش تو خاورمیانه حفظ کنه، تا جایی که منافع خودش به اون منافع اقتصادی خودش پابرجا بمونه، تا زمانی که بتونه اون منافع اون سیستمی که اون دولتی که با آمریکا در ارتباطه منافع آمریکا رو بتونه حفظ کنه و چشم و گوش بسته و ارباب غلام به گوش آمریکا باشه و از سعی بگیره تا زمانی که اون منافع رو نگه داره. و هر زمان هم که احساس کنه نمیتونه اون پروسه رو با امریکا تی کنه و میخواد خودش عرض اندامی کنه و از این خواهی مسائل فوراً مهره ها رو زاویدار میکنه و خودش وارد عمل میشه. به نظر من تو اون دوره به دلیل رابطه تنگاتنگی که بین صدام حسین و دولت وقت امریکا تو اون دوره بوده، به کمک کردن حالا چه مستقیم یا چه از طریق کشورهای دیگه.
خیلی ممنون از حضور شما سلیمان بایزیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از کانادا.
با تشکر از شما آقای زندی عزیز، ممنونم که این وقت در اختیار من قرار دادیم.